استراتژی انگلیسا رو من میدونم، برای اینکه بارها باشون جنگ کردم.
بابا این سوراخ رهاب کجاست؟
لابد انگلیسا دزدیدنش.
خان داداش، انگلیسا با توپ و تانک و تیاره وارد تهران شدن، اون وقت برای اینکه به شما لطمه بزنن میان سوراخ رهاب رو میدزدن. آخه این چه حرفیه؟
داداش رموز سیاست انگلیس رو تو به من یاد نده.
بعد از اعلام نامزدی دونالد ترامپ توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فیلمی از یکی از گردهمایی‌های انتخاباتی ترامپ پخش شد که از پله برقی پایین میاد و برای طرفداراش دست تکون میده و در همین حین یک کاغذ از دست یکی از افراد حاضر توی جمعیت میفته روی زمین. تا اینجا یک کار همه چی طبیعیه و هیچ چیز عجیب و بحث برانگیزی وجود نداره. داستان اونجای هیجان انگیز میشه که بفهمیم فریم به فریم این اتفاقات در یکی از قسمت‌های سریال سیمسون ها نمایش داده شده. این فقط یکی از صدها نمونه‌ای هست که افراد معتقد به تئوری توته بهش استناد میکنن تا ثابت کنن پشت همه اتفاقات دنیا دست‌های پشت پرده‌ای وجود داره که میدونه داره چیکار میکنه. این یعنی این که تمام اتفاقات سیاسی، اقتصادی، طبیعی و کلن هر چیز کوچیک و بزرگی کاملاً برنامه‌ریزی شده است و یه سری افراد قدرتمند و گروه‌های مخفی دارن برای ما و دنیای ما تصمیم می‌گیرن. اما واقعاً این افراد و گروه‌های مخفی وجود دارن؟ آیا فراماسون‌ها و سازمان مخفی ایلومیناتی دارن برای دنیا تصمیم می‌گیرن؟ یا دولت‌ها هیچ اراده‌ای ندارن و عروسک خیمه شب‌بازی یا قدرت برتر هستن؟ آیا کرونا یه ویروس دست‌ساز بشره؟ سلام، من فرزاد هستم از مجله اینترنتی وارونه و این اپیزود 5 از پادکست نقطه آبی کمرنگ. تئوری توته رو توی هر زمینه‌ای میتونی پیدا بکنی. سیاست، علم، فناوری، پزشکی و و و و. از زنده بودن هیتلر و پل مک‌کارتنی تا دروغ بودن سفر انسان به ماه. از قبول نداشتن منابع و اخبار رسمی در رابطه با ترور جان اف کندی و کشته شدن پرنسس دایانا تا دخالت داشتن سیا و قدرت‌های برتر توی حمله 11 سپتامبر. از ایجاد زلزله‌های مصنوعی توسط پروژه هارپ تا همین ویروس کرونا که هنوز هم بحثش داغه. اما سرچشمه همه این بحث‌ها و شک کردن‌ها چیه؟ اصلا خود تئوری توته چیه؟ در مورد تئوری توته و انواع و اقسام اون زیاد دیدیم و شنیدیم. توی این اپیزود هم نمیخوایم بریم یه سری از این تئوری‌ها رو به سبک یوتیوب و اینستاگرام بررسی کنیم. اول یه تعریف کلی داشته باشیم و بعد دقیق‌تر بشیم ببینیم این تئوری‌ها از کجا میان، چرا میان، چرا اینقدر همه گیره و باید چیکار کرد در مقابل این بحث‌ها. توی دیکشنری آکسفورد تئوری توته اینجوری تعریف شده: نظریه‌ای که رخداد وقایع و پدیده‌ها رو حاصل دسیسه احزاب علاقمند به آن می‌داند، عقیده‌ای که برخی عاملین نهانی و با نفوذ با انگیزه سیاسی و دارای مقاصد سرکوبگر در اتفاقاتی که توضیحی برایشان نیست نقش دارند. دیکشنری وبستر اینجوری میگه: تئوری توته اصطلاحی است که در ابتدا وصفی برای هر ادعای دسیسه‌گری بود. با این وجود امروزه تئوری توته فقط در این معنا به کار می‌رود. تئوری که رویدادی کنونی یا تاریخی را نتیجه نقشه مخفیانه گروهی دسیسه‌گر می‌داند. صادق زیباکلام هم در این مورد میگه: در ایران نظریه رایجی وجود دارد که ریشه در اندیشه‌های مارکسیستی و نئومارکسیستی دارد. بسیاری در ایران به شدت دچار توهم توطئه می باشند. از دیدگاه آنان هر اتفاقی، حتی بی اهمیت ترین آنها، برخواسته از تبانی و توطئه چینی قدرت های خارجی است و دست های پنهان پشت پرده آن را ترتیب دادند. خود واژه کانسپیرسی به معنی توطئه از دو واژه لاتین تشکیل شده: کن به معنی با یا همراه بودن و اسپراره به معنی نفس کشیدن. مایکل بارکان، استاد علوم سیاسی، میگه بین توطئه و تئوری توطئه تفاوت وجود داره. یک تئوری توطئه الزاماً یک توطئه نیست. بارکان میگه توطئه ها رخدادهای پنهانی واقعی هستند که توسط دو یا چند نفر یا یک سازمان برنامه‌ریزی شده و یا انجام شدن، در حالی که تئوری توطئه یک ساختار فکریه، یه الگویی که نفوذ کرده به دنیا برای اثبات اینکه برخی از گروه‌های کوچک و پنهان وقایع رو دستکاری می‌کنن. در کل کسی که به تئوری توطئه اعتقاد داره همه اتفاقات خوب و بد و ریز و درشت دنیا رو نتیجه قدرت سری میدونه. کلن هیچ رویدادی اتفاقی نیست. هر داستانی که پیش میاد کاملا از پیش برنامه ریزی شده است و با دخالت انسان انجام میشه. توی توضیحات تاریخی و علمی چندین دلیل آورده میشه برای اثبات یک موضوع، ولی این افراد با پیدا کردن یه مؤثر قدرتمند کلن صورت مسئله رو پاک میکنن. باورهای مبتنی بر تئوری‌های توطئه اغلب ساده و قابل فهمن. کم پیش میاد یه بحثی توی این زمینه باشه که یه سری پیچیدگی‌های فنی و تخصصی داشته باشه. همین عامل، یعنی ساده بودن این تئوری‌ها، باعث میشه سرعت انتشار این داستان‌ها بیشتر باشه و افراد بیشتری هم تمایل به قبول اونها داشته باشن. این نکته رو بگم، وقتی ما میگیم نظریه تئوری توطئه لزوماً منظورمون یه نظریه نیست. اصولاً این بحث یه نظریه مدون نیست که مثلا نظریه پرداز خاص خودشو داشته باشه. این صرفاً یه اصطلاحه. حالا در ادامه بیشتر این قضیه رو بازش میکنیم با هم. ولی قبلش بریم ببینیم این اصطلاح تئوری توطئه از کجا اومده و چطور به شکل امروزی خودش تبدیل شده. اولین منبعی که وجود داره و یه جورایی به تئوری توطئه اشاره میکنه، کتابی از آگوستین باروئل، کشیش فرانسوی، به نام خاطرات تاریخ ژاکوبن‌ها. ژاکوبن‌ها یا یعقوبین یه حزبی بوده در زمان انقلاب کبیر فرانسه که ظاهراً خیلی هم قدرت داشته و سهم زیادی توی وقوع انقلاب داشته. توی این کتاب این کشیش مسیحی میاد این نظریه رو مطرح میکنه که انقلاب کبیر فرانسه مطلقاً حاصل قیام مردم نبوده و یه دسیسه‌ای بوده علیه مسیحیت. از اون طرف یه آقای اسکاتلندی یه کتابی منتشر میکنه به نام اثبات یک توطئه. توی کتابش میاد همه ی فیلسوف‌های عصر روشنگری رو متهم میکنه که میخوان دین و مذهب رو از بین ببرن و اومانیسم و انسانگرایی رو جایگزینش بکنن. در مورد عصر روشنگری اگر علاقه داری بیشتر بدونی میتونی پادکست تلنگر رو گوش بدی از آرمین عزیز، که خب البته مدتی هست اپیزود جدیدی نداده. خلاصه که آقای آرمین خان ما منتظریم. بگذاریم. انقلاب فرانسه و اتفاقات بعدش کاری کرد که انسان وارد دوره عدم قطعیت بشه. دیگه بعد از اون اتفاقا سخت میشد با آدما القا کرد که همه چی سرنوشته و شما هیچ دخالتی توی سرنوشتتون ندارین و از اینجور داستانا. دیگه آدما فهمیده بودن که میتونن اوضاع رو تحت کنترل بگیرن. انقلاب فرانسه تا سال 1799 طول کشید. بعد از اون در اوایل قرن 20، یعنی بعد از سال 1900، یه سندی منتشر میشه به نام پروتکل بزرگان صهیون که 24 تا بخش داشته. این سند ادعا میکنه که پشت پرده تمام اتفاقات دنیا یهودیان هستن و اونان که دارن همه چی رو کنترل میکنن. هیتلر بعدن با استناد به همین سند بود که اون داستانهای ضد یهود و هولوکاست و اینها رو شکل داد. توی کتاب نبرد من هم بهش اشاره شده. ولی بعدها مشخص میشه که این سند کاملا جعلیه و اصولا یه سرقت ادبی بوده. بخش بیشتر این سند کپی برداری بوده از یک کتابی به نام گفتگوی ماکیاولی و مونتسکیو در دوزخ. خلاصه میگذره و میرسیم به سال 1963، سالی که جان اف کندی 35مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ترور میشه. از همون روزای بعد از ترور خیلی ها این نظریه رو مطرح کردن که این ترور نمیتونه کار یک نفر باشه. لی هاروی اوسوالد که مظنون پرونده بود، در واقع تنها مظنون پرونده بود، اصرار داشت که نقشی توی این قضیه نداشته و عکسایی هم که ازش گرفته شده جعلیه. کشته شدن تنها مظنون پرونده به ضرب گلوله، به این فرضیه ها دامن زد که قطعاً یک کاسه زیر نیم کاسه هست. با اوج گرفتن این انتقادها و فرضیه ها سازمان سیا اومد افرادی رو که این فرضیه ها رو مطرح میکنن متهم کرد که اینها توهم توطئه دارن. در واقع یه جورایی توهم توطئه به شکل امروزی از زمان ترور جان اف کندی شکل گرفت و بعداً با کشته شدن پرنسس دایانا و 11 سپتامبر و کلی اتفاقای دیگه تقویت شد. اما این تئوری هایی که مطرح میشه چرا انقدر همین گیره؟ چرا انقدر راحت پخش میشه و خیلی ها قبول میکنن؟ وقتی میگیم خیلی ها منظورمون واقعا خیلیه. تحقیقات نشون میده بیشتر از 50% آمریکایی ها حداقل به یک تئوری توطئه اعتقاد دارن. 54% اخبار رسمی مربوط به جان اف کندی رو قبول ندارن. حدود 30% معتقدن 11 سپتامبر اونجوری نبوده که ما میدونیم و 10% میگن فرود انسان روی کره ماه کاملا صحنه سازی بوده و کارگردانش هم استنلی کوبریک بوده. اینا تازه مواردیه که منطقی به نظر میرسه. فرضیه‌های دیگه هم وجود داره که بیشتر به طنز و کمدی میزنه تا یه نظریه قابل بحث، مثل صاف بودن کره زمین یا اینکه ملکه انگلیس گوشت انسان میخوره یا اینکه خزندگان فرازمینی یا همون رپتیلیان ها روی زمین حکمفرمایی میکنن و خیلی از سیاستمدارها از جمله اوباما، بوش و ملکه الیزابت مارمولک انسان نما هستند. پس میبینیم که این داستان ها فقط مختص به کشورهای جهان سومی و کم سواد نیست. توی همون امریکا و اروپا که مثلا مهد تمدن، این داستان های عجیب وجود داره. توی ایران خودمونم از سالیان دور تا الان این تئوری توطئه و تفکر دایجان ناپلئونی وجود داشته. ناصر ایرانی توی کتابش به نام ایران در جغرافیای آینده این موضوع رو اینجوری شرح میده. مداخله جویی ها و توطئه گری های قدرت های بزرگ در ایران چنان رواج داشته که این اعتقاد در ذهن ایرانیان ریشه دوانده که در هر دگرگونی سیاسی انگشت قدرت های بزرگ در کار است و نظریه توطئه عمده ترین مبنای تحلیل ما از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان شده است. یرواند ابراهامیان، استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد، اینجوری میگه: تئوری توطئه محصول تاریخ 150 ساله اخیر ایران است. این تجربه تاریخی که قدرت‌های بزرگ در ایران نفوذ زیادی داشتند و کنترل خیلی چیزها را از پشت صحنه و گاهی هم حتی به صورت علنی در دست داشتند، این تأثیر را به جای گذاشته که امروز چنین تصور بشود رویدادهای مهم هم توسط آن دست‌های پنهان کنترل می‌شوند.
هر اتفاقی در ایران می‌افتاد کار انگلیس‌هاست و در اون خانواده به اصطلاح پر جمعیت ما بحث جز این نبود. بله، انگلیسان جی خودن. عروسی محمد رضا شاه با شاهزاده خانم فوزیه مصری 100% همه کار انگلیسی، چه حرفی نیست.
البته صدایی که الان شنیدی صدای آقای ایرج پزشکزاد بود، خالق رمان دایجان ناپلئون. ولی اگه میخوای در مورد تاریخ معاصر ایران بدونی، کتابای آقای ابراهامیان رو بخون، به توصیه میکنم، مخصوصا کتاب ایران بین دو انقلاب. کارل پوپر هم در این مورد اینجوری میگه: باور داشتن به خدایان هومری که توطئه های آنها مسئول تقلبات جنگ های تروآ بوده اکنون از میان رفته است ولی جای خدایان ساکن کوه اولمپوس هومری را اکنون ریش سفیدان فهمیده کوه صهیون یا صاحبان انحصارها یا سرمایه داران یا استعمارگران گرفتند. پس میبینیم که این داستانها و قضایا هیچ ربطی به نژاد و فرهنگ و سواد و موقعیت جغرافیایی و اینجور چیزا نداره. از قدیم الایام بوده، الانم هست، همه جا هم هست. اما این تئوری‌های توته چه ویژگی‌هایی دارن که باعث میشن انقدر جذاب باشن؟ اینو باید بدونیم که افکار توته آمیز یه جور طیف هستن، از چیزای فریبنده تا چیزای کاملا منطقی، مثالش هم زدیم قبلا. ولی همه تئوری‌های توته توی یک نکته مشترکن، اینکه چون هیچ دلیل و مدرک قاطعی براشون وجود نداره، قاعدتا نمیشه انکارشون کرد. وقتی ما صحبت میکنیم از طیفی که از مسائل منطقی تا موارد خنددار و عجیب و دربر میگیره، در واقع میشه گفت تئوری توته به معنای فرضیه یا یک نظریه مدون مثل سایر نظریه ها نیست. اینو قبلا هم گفتم. به طور مثال نظریه فرگشت یا تکامل یه نظریه رسمیه و نظریه پردازش هم چارلز داروینه، ولی در مورد تئوری توته ما نمیتونیم یه فرد یا گروه خاصی رو اسم ببریم. احمد اشرف، نویسنده و جامعه شناس ایرانی که در حال حاضر توی دانشگاه‌های آمریکا تدریس می‌کنه، در این مورد میگه تئوری توطئه یک جور بیماری فردی و جمعیه. همه آدم‌ها مستعد این هستن که به حکومت‌ها و دولت‌ها مشکوک باشن، که خب طبیعیه. از طرفی اینکه یه سری چیزا رو از گروه‌ها یا افرادی که نمی‌شناسیم قبول نکنیم هم طبیعیه. از نظر تکاملی همین قضیه یه جور سازگاری به حساب میاد که ما برای حفظ امنیت شخصی مشکوک باشیم به یه سری چیزا. ولی بعضی ها گرایش بیشتری دارن که خیلی راحت تر این فرضیه ها رو قبول کنن. از اون طرف بررسی ها نشون داده که مردم وقتی کنترل اوضاع از دستشون خارج میشه و احساس ناتوانی و اضطراب میکنن، شدیداً گرایش پیدا میکنن به تئوری توطئه و اینجوری حس میکنن فهمیدن چه خبره و از کار دنیا سر در آوردن. مسائلی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی و یا بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، شیوع یه ویروس و خیلی چیزای دیگه. این اتفاقات همه خیلی بزرگ و غیر قابل کنترل هستن و فرد معتقد به تئوری توطئه نمیتونه قبول کنه که مثلا پشت ویروس کرونا و این بحران وحشتناکی که همه دنیا رو گرفته فقط یه خفاش باشه. اون میخواد بین علت و معلول یک تعادلی برقرار کنه و هرچی که یک اتفاقی بزرگتر باشه باید دلیلش هم به همون بزرگی باشه. اصولا انسان میل به پیدا کردن دلیل هر چیزی داره و دوست داره از همه چی سر در بیاره. بعضی از آدم ها کلن تحمل تردید و ابهام رو ندارن و از نظر ذهنی نیاز دارن به این که برای هر اتفاقی یه پاسخ قاطع و روشن داشته باشن. استفان لواندوفسکی، استاد روانشناسی دانشگاه بریستول، میگه مردم به معنای واقعی کلمه معتاد به یافتن پاسخ هستند. برای همینه که حتی با وجود احمقانه بودن خیلی از این تئوری‌ها، بعضی از آدما میخوان و باید باور داشته باشن به اونها، به خاطر اینکه ارضا کنن اون حس روحی خودشونو. این دنبال پاسخ بودن انسان از دوره‌های باستان بوده و مربوط به الان و عصر حاضر نیست. در اون دوره‌ها هم چون انسان درکی نداشته از ساز و کار وقایع طبیعی، بنابراین سیل و زلزله و اینجور چیزها رو نسبت میداده به خشم خدایان. در کل انسان و اصولاً پستانداران موجوداتی هستند که ذاتاً میل به الگویابی دارن، فارغ از معنادار بودن یا بی‌معنی بودن اون الگو. همین الگویابی است که باعث میشه موجودات شرطی بشن. حتما آزمایش پاولوف رو شنیدی که با صدای زنگ بزاق دهان سگ ترشح میشه، که زیاد حالا واردش نمیشیم. میتونی بری شرطی شدن کلاسیک رو گوگل کنی، اطلاعات بیشتری به دست بیاری. بگذاریم. توی این فرایند الگویابی ما دوچار دو مدل خطا میشیم. خطای نوع اول یا مثبت نادرست، یعنی ما به وجود الگویی باور داریم که اصولا وجود نداره. خطای نوع دوم منفی نادرسته، یعنی باور نداشتن به الگویی که در واقع وجود داره. یه مثال بزنیم که بهتر متوجه بشیم قضیه رو. فکر کن داری توی یه جنگل یا یه علفزار یا یه بوته‌زار یا همچین چیزی قدم میزنی، یه صدای خشخشی از پشت درخت‌ها یا بوته‌ها میشنوی. حالا دو تا گزینه داری جلوی خودت، یکی این که فکر کنی باد بوده و یکی این که فکر کنی یه خرسی گراز چیزی پشت بوته هست. دقت کن، ما هنوز نمیدونیم چی اون پشته. اگه بیای فکر کنی که یه حیوان درنده اونجاست ولی بعد متوجه بشی که فقط باد بوده، این میشه خطای نوع اول، یعنی مثبت نادرست. خطا بوده ولی تو سالم موندی به خاطر احتیاطی که در نظر گرفتی. حالا اگه بیای فکر کنی که این صدا صدای باد بوده و حیوان درنده‌ای در کار نیست ولی در واقع صدا مربوط به یک حیوان درنده بوده باشه، تو احتمالاً ادامه جنگل رو نخواهی دید. این خطای نوع دومه، یعنی منفی نادرست. این مثالی که زدم از آقای مایکل شرمر بود که خیلی جالبه، یه مؤسسه‌ای تأسیس کرده به نام جامعه شکاکان یا اسپکتیک سوسایتی که کار اصلیش در واقع مبارزه با شبه علم و خرافه و اینجور داستان هست. با این مثال باید متوجه شده باشیم که در واقع آدم ها خیلی از مواقع برای محافظت از خودشونه که رو میارن به این تئوری‌های توته. ما از الگویابی گفتیم ولی این الگوها همیشه منطقی یا علمی نیستن. یه مثال دیگه بزنیم که متوجه بشیم بعضی موقعها چقدر این حدسیات بیپایه و اساسن. کتاب موبیدی که خب احتمالاً اسمشو شنیدی، فیلمش هم ساخته شده، در سال 1851 نوشته شده. اگر کل متن کتابو توی یک مستطیل خیلی بزرگ به خط کنیم، انواع و اقسام الگوها رو میتونیم پیدا بکنیم. مثلا عبارت لیدی دایانا یا فولیشلی ویست یا پاور اند ولوسیتی که اینا همه انگار اشاره داره به مرگ پرنسس دایانا در سال 1997، یا یه جای دیگه اشاره میشه به ترور مارتین لوتر کینگ، در واقع میگن که اشاره میشه. اما آیا نویسنده کتاب قدرت پیشگویی داشته؟ آیا عضو گروه مخفی و قدرتمندی بوده که اتفاقات دنیا رو رقم میزنن؟ قضیه خیلی ساده تر از این حرف هاست. ما توی ریاضی یه اصلی داریم به نام نظریه رمزی. رمزی به معنی رمز و راز نه. اسم اون کسی که این نظریه رو مطرح کرده فرانک رمزی بوده. کاری به جزئیات این نظریه نداریم. ولی به طور خلاصه این نظریه به ما نشون میده که ما با داشتن اجزای کافی در یک ساختار، حتی اگر اون ساختار کاملا بی نظم باشه، میشه یک سری الگوی منظم توی اون پیدا کرد. برای همینه که ما اشکال هندسی و خرس و ملاقه و خیلی چیزهای دیگه توی آسمون شب میبینیم. چجوری؟ 4 ستاره رو در نظر بگیر که حد اکثر 2 اونا توی یه راستا باشن، یعنی بیشتر از 2 توی یک راستا نباشن. میشه باهاشون یک 4 تشکیل داد. حالا اینو اگر تعمیم بدیم به هزاران یا میلیون ها ستاره‌ای که توی آسمون هست، میبینیم که خیلی راحت میشه اشکال مختلف رو توش پیدا کرد. برگردیم به کتاب موبیدیک. با توجه به اصل رمزی، چقدر احتمال داره با داشتن هزاران کلمه‌ای که کنار هم قرار دادیم یه الگو پیدا کرد و آینده رو پیش بینی کرد؟ این کارو با هر متنی که دوست داری میتونی انجام بدی و نتیجه رو ببینی. از کجا معلوم؟ شاید یه چیز از آینده دستگیرت بشه. ولی عوامل روانی هم خیلی تأثیر داره برای اینکه یک شخصی این تئوری‌ها رو خیلی راحت قبول کنه. این افراد اصولاً نیاز دارن به اینکه منحصر به فرد باشن که از خودشیفتگی درونی اونها ناشی میشه. مثلا طرف میاد پیش خودش فکر میکنه که یک سری اطلاعات کمیاب و سری رو پیدا کرده که عموم مردم اطلاعی در موردش ندارن. یه جورایی این آدم ها با مطرح کردن این فرضیه ها و قبول اونها یه جور احساس رضایت درونی پیدا میکنن. تحقیقات نشون داده که اعتقاد به تئوری توطئه با خودشیفتگی، پارانویا، فرافکنی و یه سری عوامل روانی دیگه ارتباط مستقیم داره. این افراد خیلی هم مستعد این هستن که حتی در مورد زندگی روزمره هم یه سری افکار پارانویدی داشته باشن. قاعدتا کسی که خیلی سفت و سخت برای هر اتفاق بزرگی دنبال دستای پشت پرده میگرده، کم کم این طرز تفکر به مسائل روتین زندگیش هم رخنه میکنه. دیگه هر اتفاقی که بیفته توی زندگیش یه کاسه زیر نیم کاسه هست. هر حرفی که بزنی اون این قابلیت رو داره که ازش سوء برداشت کنه. هر رفتاری که بکنی در راستای توطئه چینی برای اون آدمه و همه ی آدمای دور و برش حسودی میکنن به اون و نمیتونن موفقیتاشو ببینن و خیلی چیزای دیگه. مثلا اگر تلفنشو جواب ندی اینجوری برداشت میکنه که حتما یه دلایلی داره که داره منو میپیچونه. پس در واقع میشه اینطوری گفت که در بعد فردی ما پارانویا رو داریم و در بعد اجتماعی توهم تئوری توطئه. این یه تعریف خیلی ساده و دم دستیه و خب داستان پیچیده تر از این حرف هاست و عوامل زیادی توش دخیله که بهش اشاره کردم. اینم بگم اگر دیدی کسی اومد از تئوری توته و اینجور چیزا حرف زد، دلیل نمیشه سری بیاین بگیم طرف دیوونه است. پس فردا اگه کسی از راه رسید گفت کار خودشونه، برچسب روانی بهش نزنیم. البته که نمیشه منکر توطئه و سیاست پردازی شد. قطعاً دلیل خیلی از اتفاقات سیاسی و اجتماعی چیزی نیست که ما میبینیم و میدونیم، به ویژه وقتی مورد بحث ما قدرت باشه. ولی اینکه بدون تحقیق و بر پایه یک سری حدس و گمان که معمولاً ضعیف و بی‌ارزش هم هستن بیایم همه چیز رو نسبت بدیم به دست‌های پشت برده، اونجاست که ما دچار توهم تئوری توطئه شدیم. کار پوپر میاد دو تا معیار مطرح میکنه برای محک زدن اتفاقات به ظاهر مشکوک. پوپر میگه اینجور موقع ها اول باید از خودمون بپرسیم این افرادی که این توطئه رو رقم زدن آیا توانایی این رو دارن که نتایج و پیش آمدهای بعد از اون اتفاق رو کنترل کنن یا حداقل پیش بینی بکنن؟ دوم این که اصلا میشه اون به اصطلاح توطئه رو با توجه به تعداد افرادی که درگیرش هستن از بقیه پنهون کرد؟ دوباره یه مثال میزنم که ببینیم منظور آقای پوپر چیه. هر رخداد کوچیک یا بزرگی یه سری پیشامدهایی داره که دومینووار پشت سر هم میان. مثلا سر همین قضیه کرونا، اگه در نظر بگیریم این ویروس ساخته دست بشره، حالا یا آمریکا یا چین، آیا این افراد قدرت اینو دارن که این ویروس رو توی کشور خودشون مهار کنن؟ آیا میتونن زیانهای اقتصادی یا حتی اجتماعی ناشی از این ویروس رو کنترل کنن؟ آیا تضمینی وجود داره که محبوبیت ترامپ سر داستان کرونا و ضعیف عمل کردن دولتش پایین اومده باشه و انتخابات آینده رو ببازه؟ آیا دستاوردی که آمریکا یا چین نصیبشون میشه اون هزینه هایی که دارن برای این ویروس میدن رو جبران میکنه؟ پس میبینی که توی دنیایی که آدم از یک ساعت بعدش خبر نداره، تقریبا غیر ممکنه که تأثیرات و پیشامدهای یک اتفاق رو به صورت کامل پیش بینی کرد. اما معیار دوم آقای پوپر، باز بریم سراغ کرونا. اگه فرض بگیریم ویروس کرونا ساخته دست بشره و دولت‌هایی برای منافعشون این ویروس رو ساختن، میتونیم بگیم صدها نفر بلکه هزاران نفر توی این قضیه دست داشتن و درگیر بودن. مسلماً اینجوری نبوده که ترامپ بره دم در یه آزمایشگاه به دانشمندی بگه یه ویروس میخوام با این مشخصات، کسی هم نفهمه لطفاً. دیوید گریمز، فیزیکدان دانشگاه آکسفورد، یه سری تحقیقات انجام داده در مورد 4 تئوری توطئه معروف و اینکه چقدر احتمال داره بشه مخفی نگهشون داشت. این 4 تئوری توطئه اینا هستن: واکسیناسیون عامل اوتیسم، تغییرات آب و هوایی واقعیت نداره، فرود انسان بر ماه دروغه، و اینکه درمان سرطان کشف شده ولی صداشو در نمیاره. تحقیقات گریمز نشون میده برای اینکه تا 10 بتونیم خبری رو مخفی کنیم باید کمتر از 1000 از ماجرا خبر داشته باشن، و برای اینکه این راز 1 دووم بیاره تعداد افراد درگیر باید کمتر از 125 نفر باشن. مثلا توی سفر آرمسترانگ به ماه حدود 400,000 از اعضای ناسا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشتن، یعنی یا کلیات داستان رو میدونستن یا کاملا از جزئیاتش باخبر بودن. با این حساب این دروغ باید بعد از حدود 7 فاش میشد. نمونه ملموس‌تر و واقعیش اسنادی بود که سال 2013 ادوارد اسنودن فاش کرد، یعنی فقط 6 سال بعد از شروع برنامه جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا یا NSA. دیوید گریمز خیلی مفصلی موضوع رو با مثال‌های زیاد توی یک مقاله بررسی کرده که من اینجا به صورت خیلی خلاصه گفتم. اسم مقالهش هست در مورد ماندگاری باورهای توطئه آمیز. لینکش هم زیر همین اپیزود میذارم و میتونی اگر علاقه داشتی بری و مطالعه کنی. خلاصه که همینطور که گفتم با وجود مخفی‌کاری‌های دولت‌ها و گروه‌های مختلف این نکته از اهمیته که مدت زیادی نمیشه اونها رو پنهون کرد. خب حالا تکلیف چیه؟ توی این بمباران اطلاعاتی چطور با این افراد برخورد کنیم؟ چطوری خودمون مسئول باشیم از این به اصطلاح نظریه ها؟ علم دقیقاً در مقابل تئوری توطئه قرار داره. چون تئوری توطئه چیزیه که ما دوست داریم و مایل هستیم واقعیت باشه، ولی علم میاد این قضیه رو به چالش میکشه و اسناد و مدارک علمی رو مقابل واقعیت مطلوب ما قرار میده. ما یه بحثی داریم توی روانشناسی به نام سوگیری تاییدی یا confirmation bias. یعنی چی؟ یعنی ما علاوه بر این که مدارک مخالف دیدگاهمون رو در نظر نمیگیریم، از اون طرف هم فقط دوست داریم چیزهایی رو بخونیم و بشنویم و ببینیم که نظر ما رو تایید کنه. الان با سیستم هوشمند و الگوریتمی که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت داره این مسئله بدتر هم شده. فکر کن من اعتقاد دارم به اینکه زمین صافه. خب قاعدتا وقتی سرچ میکنم توی اینترنت فقط روی لینک هایی کلیک میکنم که در مورد این نظریه و تاییدش صحبت کرده. از اون طرف توی اینستاگرام و فیسبوک و بقیه شبکه های اجتماعی فقط صفحاتی رو دنبال میکنم که در راستای تایید این مطلب پست میذارن. خب توی این شرایط طبق الگوریتمی که این شبکه های اجتماعی و کلن اینترنت داره، توی قسمت اکسپلورر اینستاگرام و فیسبوک و بقیه جاها مطالبی برای من نمایش داده میشه که در مورد این موضوع و تایید صاف بودن زمینه و این چرخه همین جور ادامه داره. بنابراین عملا اطلاعاتی که در اختیار من قرار میگیره فیلتر شده و دستچین شده است و در واقع من با چیزی که مخالف دیدگاه من باشه روبرو نمیشم و هر روز اعتقادم به صاف بودن زمین قوی تر میشه. این سیکل معیوب با عنوان حباب فیلتر معرفی شده. از طرف این ما توی روانشناسی پدیده‌ای داریم به نام اثر معکوس یا بکفایر افکت. اثر معکوس یعنی این که تو هر سعی و تلاشی بکنی برای این که به یک فرد توطئه باور ثابت کنی که داره اشتباه میکنه، نتیجه عکس داره و ممکنه باعث بشه اون فرد اعتقادش قوی تر بشه. چرا؟ چون میبینه افرادی هستن که دارن تلاش میکنن دیدگاه اونو رد کنن، پس لابد من یه چیزی رو فهمیدم که اینا دارن اینجوری دست و پا میزنن. تازه این در صورتیه که همون ابتدای بساکن اون طرف نگه برو بابا تو چی میدونی، برو یکم مطالعه کن. حالا اصلا چه کاریه با این آدم رو بحث بکنیم؟ اونا دارن زندگیشون رو میکنن، ما هم داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه. یه سری از این نظریه‌های توطئه هیچ ضرری ندارن، نه برای خود اون آدم نه برای اطرافیانش. مثلا بذار طرف فکر کنه زمین صافه، یا پل مک‌کارتنی سال‌هاست که مرده و اینی که ما می‌بینیم بدلشه، یا سفر به ما صحنه‌سازی بوده، چه اشکالی داره؟ حتی خیلی موقع مطرح کردن این نظریه‌ها خوبی‌هایی هم داره که دولت‌ها و قدرت‌ها نتونن از زیر بار مسئولیت‌ها شونه خالی کنن و عواقب تصمیماتشون رو بر عهده بگیرن. ولی مشکل از جایی شروع میشه که طرفداران توته میان اثر مثبت واکسیناسیون رو میبرن زیر سوال یا تغییرات اقلیمی رو دروغ میدونن. این فقط دو تا مثال بود. تا سال 2000 سرخک تقریبا توی آمریکا ریشه‌کن شده بود، ولی در سال 2008 توی کالیفرنیا دوباره شایع شد. چرا؟ چون یه پسر 7 ساله واکسن سرخک نزده بود. خب اینجا دیگه نمیشه بی تفاوت بود. یا افرادی که معتقدن تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین دروغه و دانشمندا به دلایلی دارن حقیقت رو برعکس جلوه میدن. توی این شرایط این افراد هیچ مشارکتی توی برنامه‌های کاهش آلاینده ها یا هر برنامه‌ای که در راستای کمک به کاهش این تغییرات باشه نمی‌کنن. یا در مورد همین ویروس کرونا، خیلی ها بر این باورن که اصلا ویروسی در کار نیست و دکل‌های مخابراتی G5 باعث این بیماری‌ها و مشکلاته. خب همچین فردی قاعدتا نه اعتقادی به ویروس داره و نه اعتقادی به رعایت مسائل و پروتکل‌های بهداشتی و فاجعه‌ای که همه شاهدش هستیم رو به وجود میاره. پس میشه نتیجه گرفت که شکاک بودن در هر موضوع جدید و ناشناخته‌ای خوبه، به شرط اینکه مبنای علمی داشته باشه. این خیلی متفاوته با انکار مستقیم و بدون مدرک چیزی، یعنی کاری که طرفداران توری توته دارن انجام میدن.
اما داستان سیمپسون ها چیه که در موردش صحبت کردم اول اپیزود؟ کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در تاریخ 16 جون 2015 شروع به کار میکنه و اون اپیزودی از داستان سیمپسون ها که دونالد ترامپ رو در حال پایین اومدن از پله برقی نشون میده و باقی داستان در تاریخ 7 جولای 2015 پخش شده، یعنی تقریبا یک ماه بعد از این اتفاقات. یعنی سازندگان این سریال این صحنه ها رو دیدن و بر اساس این صحنه ها یک اپیزود ساختن. پس میبینی که خیلی از پیشگوی هایی که توی سیمپسون ها میشه به همین صورته و اون چیزی نیست که ما فکر میکنیم.
در پایان چند تا توصیه میکنیم، به ویژه برای دوستان طرفدار تئوری توطئه یا توهم توطئه. همه دیدگاه ها و نظرها رو چه موافق چه مخالف در نظر بگیریم. نظر کسایی که با ما مخالفن بشنویم. ممکنه 90% حرفاشون از دیدگاه ما اشتباه باشه، ولی ما باید وقتمون رو بزنیم روی اون 10% که فکر میکنیم درسته. ارسطو میگه فردی با سواده که بتونه از یک تفکر لذت ببره حتی اگه اونو قبول نداشته باشه. به متخصصین اون حوزه گوش بدیم و مقاله های علمی که توی مجلات معتبر چاپ میشن رو بخونیم. دقت کنیم مجلات معتبر علمی تقریبا 95% مقالات رو رد میکنن. بنابراین اعتبار و سطح مجله و نویسنده رو باید در نظر بگیریم. این رو هم در نظر داشته باشیم که یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک منابع معتبری نیستن و صرف دیدن چند تا ویدیو توی این شبکه‌های اجتماعی ما یه فرد با مطالعه نمیشیم. به امید روزی که این اتفاقات عجیب و غریب کمتر بیفته، که آخریش هم انفجار بیروت بود، و ما هم کمتر سر و کله بزنیم با افرادی که اعتقاد راسخ دارن به تئوری توطئه. مرسی که به من و پادکست نقطه آبی کمرنگ گوش میدی. تا اپیزود بعدی خوب باشی. خدا نگهدار.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن.